در صبحانه با خبر امروز. دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه، ادامه پافشاری تهران بر روایت رسمی خود همزمان با نارضایتی خانواده‌ها و جامعه بین‌المللی. ابراز خوشبینی محتاطانه دیپلمات‌ها نسبت به پیشرفت مذاکرات وین، آمریکا و کشورهای اروپایی اما بر محدود بودن فرصت باقی مانده تأکید می‌کنند. تهران و ریاض به دنبال امتیاز گرفتن از دیگری در میانه مذاکرات دو جانبه. آیا استراتژی مشابه دو کشور تبدیل به مانعی در مسیر عادی سازی روابط نخواهد شد؟ و ادامه درگیری‌های خونین در آلماتی و کشته شدن ده‌ها معترض. رئیس جمهوری قزاقستان به نیروهای امنیتی فرمان آتش داد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 19 دی 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. دو سال از یکی از تلخ‌ترین رخدادهای سالهای اخیر ایران و جهان گذشت. سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 سرنشین در پی اصابت دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران. واقعی که ابتدا و به مدت 3 روز با انکار مقامهای جمهوری اسلامی همراه بود، اما سرانجام نیروی هوافضای سپاه مسئولیت آن را پذیرفت. با وجود این، سپاه و سایر ارگان‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی علت حادثه را خطای انسانی اعلام کرده و در این 2 سال همواره بر آن تأکید کردند. موضوعی که نه از سوی خانواده‌های قربانیان پذیرفته شده و نه از سوی کشورهای درگیر پرونده، یعنی اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد. پس از 2 سال پیگیری، مقام‌های این 4 کشور از همکاری جمهوری اسلامی در بررسی ابعاد واقعی پرونده ابراز ناامیدی کرده و می‌گویند این موضوع را از مسیرهای دیگر دنبال خواهند کرد. در این میان جمهوری اسلامی با شهید خواندن قربانیان و برگزاری مراسمی برای بزرگداشت آنها سعی در رسمیت بخشیدن به روایت خود از ماجرا دارد. آیا جامعه بین‌المللی و بازماندگان قربانیان چنین فرصتی را به تهران می‌دهند؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از بهرنگ رهبری.
دومین سالگرد ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران، فاجعه‌ای که در آن 176 انسان کشته شدند، خبری که بسیاری را شوکه کرد.
وحشتناک بود. یه خبری بود که اصلا باور کردنی نبود، مخصوصا خیلی از اون هموطنان ما در تورنتو زندگی میکردن، کسانی بودن که من یک دهشون رو میشناختم.
هنوزم که خودم و جای خانواده این عزیزان میذارم، اون حس و حالی که توی اون زمان داشتن و میتونم یه درصدش رو تجسم کنم پیش خودم، واقعا هنوز ناراحت کننده است. یعنی اصلا با وجود اینکه 2 سال از این ماجرا گذشته، از ناراحتی این قضیه اصلا کم نکرده.
امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، این 2 شلیک را اشتباه یک فرد دانست.
ما خودمون آماده درگیری کاملا همه جانبه کرده بودیم. خب حالا بالاخره متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد، یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد.
حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، مقصر را یک نفر ندانست.
در این داستان نمیتونه فقط یک فرد مقصر باشه، نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده. این دیگرانی هم هستند،
دیگرانی که هیچ وقت نامی از آنها برده نشد.
ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودن. عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده به این. اگر واقعا موشک خورده، بگید ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم. خدا شاهده آنگونه با من برخورد کردن که انگار من کفر ابلیس گفتم.
دولت کانادا ضمن حمایت از خانواده‌های قربانیان بر شفافیت و پاسخگویی جمهوری اسلامی تاکید کرد.
همجوری که می‌دونین از اول کار از بعد به این فاجعه دولت کانادا کاری که کرد اینه که کارمندانی که فارسی زبون بودن رو دور هم آورد که بتونن تماس بگیرن با خانواده‌های مختلف و مطمئن بشن که کمک‌های متعددی که قرار بود بشه به این خانواده‌ها بشه. اما همونجوری که همگی انتظار دارن، بزرگترین مسئله این هستش که مطمئن باشیم که ایران شفاف عمل بکنه، پاسخگو باشه و پروسه حقوقی به نتیجه خودش برسه.
اما جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در ماه جون 2021 گزارش نهایی جمهوری اسلامی پیرامون این فاجعه را گمراه کننده و سطحی خواند. وی تاکید کرد جمهوری اسلامی عمدن موارد اصلی را نادیده میگیرد، چیزی که باعث شد ماه‌ها بعد و در آستانه دومین سالگرد ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین طی بیانیه مشترکی ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را بی‌فایده قلمداد کنند و بگویند روند پاسخگو کردن جمهوری اسلامی را از طریق قوانین بین‌المللی ادامه خواهند داد، روندی که بسیاری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی با بیم و امید نظاره‌گران هستند. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
خب، سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران. برای گفتگو همراه هستیم با عظمت اجدری از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی از لندن. خانم اجدری، دو سال گذشت از واقعه سرنگونی هواپیما. از فعالیت‌های انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیما شروع کنیم. در یک سال اخیر به خصوص چه اقداماتی انجام شد؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. ما از زمانی که خانواده ها بعد از این جنایت هم دیگر پیدا کردیم و تشکیل یک انجمن دادیم. انجمن ما به عنوان یک انجمن مستقل از هر گونه دولت و نهاد و سازمانی، فقط با اتکا به اعضای خانواده ها و داوطلبینی که خارج از خانواده ها به ما کمک می کردن، شروع به فعالیت کردیم و دست تنها تونستیم که دستاوردهای زیادی داشته باشیم. از رالی هایی که در کشورهای مختلف برگزار کردیم تا گزارش کمیته حقیقت‌یاب انجمن، تا چاپ کتاب، تا حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب، دستاوردهای بسیاری داشتیم، ولی به نظر خود من یکی از بزرگترین دستاوردهای ما این بود که ما تونستیم کشورها رو متقاعد کنیم که اولویت و دغدغه ما غرامت نیست و اونها رو به سمت هدف خودمون که دادخواهی و عدالت هست سوق بدیم.
خانم اجدری، دو جنبه قابل بررسی هست آنچه که در این دو سال گذشته. یکی اونچه که در داخل کشور میگذره و از جانب جمهوری اسلامی و دیگری مجامع بین المللی و سایر کشورهای درگیر. از موضع جمهوری اسلامی به عنوان مسبب ماجرا شروع بکنیم. چه اتفاقاتی افتاد در این یک سال؟ چه پیگیری هایی از طرف خانواده ها انجام شد و پاسخ ها و واکنش ها در داخل چگونه بود؟
جمهوری اسلامی در تمام طول این دو سال نشون داده که جز دروغ، لاپوشانی، وقت‌کشی و آزار و اذیت کاری نتونسته انجام بده و تمام تلاشش این بوده که این جنایت بین‌المللی رو به صورت یک خطای انسانی نشون بده. دقیقاً دو روز پیش مهلت جمهوری اسلامی برای پاسخ به چهار کشور درگیر برای نشستن بر سر میز مذاکره تمام شد و ما این رو برگ برنده‌ای به حساب میاریم، چرا که این کشورها جمهوری اسلامی رو اونجور که ما میشناسیم نمیشناسن و با این رفتارها و بی‌تفاوتی‌ها و بی‌توجهی‌ها جمهوری اسلامی در اصل داره ماهیت خودش رو به تمام دنیا نشون میده. و نهایت کاری که جمهوری اسلامی کرده بر پایه یک دادگاه نمایشی بود که اون هم به خاطر نقایص پرونده به هیچ نتیجه‌ای نرسیده.
و دیگری موضوع موضع چهار کشور درگیر در پرونده هست که شما هم بهش اشاره کردین. به کجا رسید پیگیری ها از خارج کشور، نهادهای بین المللی و اینکه بخصوص این چهار کشور اعلام کردن که از مذاکره با جمهوری اسلامی به نوعی دست کشیدن، چقدر کمک میکنه به پیگیری پرونده در مجامع بین المللی این مسئله؟
ما به عنوان خانواده ها که درگیر شبانه روزمون درگیر این مصیبت هست، از واکنش کشورها راضی نبودیم تا الان، ولی و انتظار ما برآورده نشده. این پرونده سه مرحله داشته، شامل مذاکره بوده، ارجاع به ایکائو و نهایتاً رفتن به دادگاه بین المللی لاهه. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به درخواست کشورها برای مذاکره پاسخ نداده و وقتش تموم شده، الان ما منتظریم که کشورها با توجه به بیانیه قویی هم که دادن روی فشار بر ایکائو قدم بذارن و این پرونده رو برای بردن به دادگاه لاهه آماده کنن. و در تمام این دو سال لحظه ای نبوده که این کابوسی که در اون 3 دقیقه و 42 ثانیه چه بر جگرگوشه های ما گذشته ما رو رها کنه. ما هرگز نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم و برای رسیدن به هدفمون، هدف اصلیمون که حقیقت و عدالت هست، لحظه ای از پا نخواهیم نشست.
بله، بسیار سپاسگزارم ازتون خانم اجری از اینکه با ما همراه بودید. خب، روز گذشته در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم بیانیه‌ای در این رابطه صادر کرد. برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، یکی دو روز پس از اینکه چهار کشور درگیر در پرونده سقوط هواپیما اعلام کردند که به نوعی دست شستن از امید داشتن به مذاکره با جمهوری اسلامی، وزارت خارجه بیانیه‌ای داده و گفته که حاضره که به طور دوجانبه با هر یک از این چهار کشور مذاکره داشته باشه. به نظرتون این مذاکره ها راه به جایی خواهند برد؟
خیلی قطعاً راه به جایی نخواهند برد، کما اینکه در 2 گذشته راه به جایی نبردن. در برخلاف آنچه که در بیانیه وزارت امور خارجه اومده، نفس کاری که 4 کشور اوکراین، سوئد، بریتانیا و کانادا به عنوان کشورهایی که درگیر این پرونده هستند، البته کشور افغانستان هم هست، ولی خب اونها اصولا پیگیری نمی کنن این ماجرا رو به این شکل، یعنی در دولت قبلی هم نمی کردن، در دولت طالبان هم به طریق اولا. برحال اون 4 کشور در اواخر سال گذشته میلادی یک اولتیماتومی دادن در واقع و یک ضرب الاجلی رو تعیین کردن برای جمهوری اسلامی که تا 15 دی ماه، یعنی سه روز پیش در واقع، جمهوری اسلامی به رفتارهای خودش خاتمه بده و به همکاری صادقانه و شفاف برای حل این پرونده و پاسخ دادن به پرسش هایی که وجود داره و همینطور مباحث حقوقی و پرداخت غرامت و مجازات عاملان و آمران چون این جنایتی رسیدگی بکنه. اگر مذاکرات پیشرفتی می داشت آنچنان که در بیانیه وزارت امور خارجه به اون اشاره شده، به دروغ، آیا دلیلی داشت که این کشورها چون این ضرب العجلی رو تعیین بکنن؟ و الان هم می بینید در واقع بیانیه وزارت امور خارجه چیزی نیست جز تکرار مواضع قبلی جمهوری اسلامی و در واقع پاسخ ردی به همون ضرب العجلی که این 4 کشور تعیین کرده بودن. یعنی جمهوری اسلامی اصولا قصد نداره که به این پرونده بپردازه، عدالت رو اجرا بکنه در حق عاملان و آمران و مسببان این جنایت و بعد هم در واقع در صدد دلجویی از خانواده های قربانیان بر بیاد و در واقع پرداخت غرامت و همه این مسائل. جمهوری اسلامی و بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی چیزی نیست جز همون تداوم دروغ‌هایی که از همون نخستین دقیقه، از همون زمان شلیک موشک به هواپیما شروع شد و تا امروز ادامه داره.
آقای برزگر، در یک سال اخیر رفتار حاکمیت چگونه بوده در قبال پرونده سرنگونی هواپیما؟ به بخشی از رفتارها اشاره کردین، اینکه خانواده ها غرامت دریافت بکنن، اینکه شهید خطاب بشن جان باختگان. آیا اینها به نظرتون به نوعی پاک کردن صورت مسئله نیست؟
خیر، این تداوم در واقع نه تنها پاک کردن صورت مسئله نیست، به نوعی تداوم جنایت هست. یعنی ببینید، ما با نظامی مواجه هستیم که جنایتی رو انجام میده و بعد هم بر تداوم اون جنایت اصرار میکنه. مثلا فرض کنید که زندانیان سیاسی رو که محاکمه شدن در حال گذراندن احکام خودشون هستن، بدون اینکه مرتکب، حتی در نگاه خود جمهوری اسلامی مرتکب جرم تازیه شده باشن، به ناگهان اعدام میکنن و بعد اینها رو بدون نام و نشان دفن میکنن و تا زمانی که در واقع به خانواده ها اطلاع نمیدن محل دفن عزیزانشون رو، این یعنی تداوم اون جنایت. یعنی نه فقط اون افراد رو اعدام کردن، بلکه 30 سال هم هست که دارن این ظلم رو در حق خانواده ها میکنن. یا همینطور در مورد مثلا جانباختگان سال 88، سال 96، سال 97، سال 98 و همین هواپیما و بعد هم حوادث پس از اون. در همین روز گذشته امام جمعه موقت تهران آقای صدیقی اومده و مدعی شده که خانواده های جانباختگان این هواپیمای مسافربری حامی نظام هستند و بعد از در واقع کشته شدن قاسم سلیمانی، داغی رو که از کشته شدن او به دل داشتن، داغ دیگری رو هم به اونها اضافه شد. خب ببینید، این میزان از تحریف حقیقت، این میزان از جعل واقعیت حقیقتاً غیر قابل تصور و غیر قابل باور هست. در صورتی که ما دیدیم در همون دادگاه قضایی که بدون رعایت ابتدایی ترین اصول آیین دادرسی برگزار شد برای افراد دونپایه‌ای که مثلا اپراتوری که در شلیک موشک نقش داشته، در همونجا فیلم‌هاش موجوده، اعضای این خانواده‌ها دست به تجمع زدن در رهبر جمهوری اسلامی و علیه این دادگاه شعار سر دادن. بنابراین کارهایی از این قبیل، نمیدونم شهید خواندن اونها و صحبتهایی از این دستی شما بهش اشاره کردید، اقداماتی بیهوده است برای در واقع جعل حقیقت و تحریف واقعیه.
بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. برخی منابع دیپلماتیک و خبرگزاری‌ها از پیشرفت‌های اندک در مذاکره‌های احیای برجام در وین خبر می‌دهند. با این حال، اختلاف‌های مهم بین تهران و واشنگتن همچنان باقی است. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، هم ضمن ابراز خوشبینی به موفقیت مذاکره‌ها، باز هم تأکید کرد که زمان زیادی برای احیای برجام باقی نمانده. مذاکره کنندگان ایرانی هم در عین تأیید گفته‌های امیدوارکننده هیئت آمریکا، خواستار راستی آزمایی عملی این سخنان شدند. هشتمین دور گفتگوها از روز دوشنبه پس از افزودن برخی مطالب تازه پیشنهادی از سوی ایران به متن پیشنویس توافق در وین از سر گرفته شده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
دیپلمات‌های غربی می‌گویند که امیدوارند تا چند هفته آینده در وین به پیشرفت‌هایی دست یابند. وزیر خارجه فرانسه دیروز گفت که دستیابی به یک توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران امکان پذیر است.
من همچنان معتقدم که می‌توانیم به یک توافق دست پیدا کنیم و باید اذعان کنیم اگرچه مذاکره‌ها برای چند ماه پس از تغییر دولت ایران متوقف شد، در روزهای گذشته پیشرفت‌هایی حاصل شده. ما در روزهای اخیر در مسیر کاملا مثبت حرکت کرده‌ایم، اما زمان رو به پایان است و این موضوع اصلی است. چون اگر نتوانیم به توافقی دست پیدا کنیم که در راستای عدم اشاعه سلاح هسته‌ای باشد، به این معناست که نمی‌توانیم مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشویم. اگر نتوانیم به سرعت به چنین توافقی برسیم، دیگر چیزی برای مذاکره باقی نخواهد ماند.
با این حال، اختلاف‌های شدید بین تهران و واشنگتن بر سر شماری از مسائل هنوز پابرجاست. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، پنجشنبه شب گفته بود که تهران از واشنگتن خواستار ضمانت‌هایی است که شامل عدم اعمال تحریم‌های تازه و عدم بازگشت تحریم‌های کنونی پس از لغو آنها شود.
مذاکرات وین در مسیر طبیعی و خوبی جریان دارد. ابتکارات طرف ایرانی این فضا را رقم زده است. اکنون این طرف غربی است که باید نشان دهد آیا حسن نیت و اراده جدی برای توافق خوب دارد.
در حالی که مقام‌های ایرانی موفقیت مذاکره‌های وین را وابسته به اراده طرف‌های غربی می‌دانند، واشنگتن بار دیگر هشدار داد که اگر این دو کشور به زودی با هم بر سر بازگشت متقابل به برجام به توافق نرسند، ایالات متحده راهی دیگر را در پیش خواهد گرفت. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت که گرچه در این مذاکره‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز قابل توجه نیست. همزمان جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، درباره حمله‌های اخیر به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه گفته بود که ممکن است این حمله‌ها با مذاکره‌های هسته‌ای در وین یا سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، مرتبط باشد. در روزهای اخیر و همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، پایگاه‌های میزبان نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در عراق و سوریه هدف حمله قرار گرفتند. با وجود بالا گرفتن تنش‌ها، دیپلمات‌ها در وین تلاش می‌کنند تا مذاکره‌ها را به نتیجه برسانند. هفته گذشته نماینده کره جنوبی هم به وین رفته بود.
در وین دیدار خوبی با علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران داشتم. ما در مورد روابط دو جانبه از جمله دارایی‌های مسدود شده ایران تبادل نظر کردیم. کره جنوبی و ایران با یکدیگر همکاری خواهند کرد و روابط مهم دیرینه خود را حفظ می‌کنند.
آزاد شدن 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده تهران در بانک‌های سئول به دلیل تحریم‌های واشنگتن یکی از مواردی است که تهران بارها خواستار آن شده. حالا آنطور که پیداست، هفته گذشته و در جریان گفتگوهای احیای برجام، وعده آزادسازی این دارایی‌ها به تهران داده شده. به رغم هر گونه توافقی بین تهران و سئول، این واشنگتن است که باید دستور آزادسازی وجوه را صادر کند. خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد که این وجوه فوراً آزاد نخواهند شد و این موضوع در کارگروه‌های رفع تحریم در وین بررسی می‌شود. تهران و واشنگتن از آغاز مذاکره‌های احیای برجام هرگز گفت گوی مستقیم نداشتند، موضوعی که برخی از دیپلمات‌ها و کارشناسان از دلایل کندی روند این مذاکره ها می‌دانند.
تصور من این است که ایران و آمریکا زمانی که توافق هسته‌ای، احیا و تحریم‌ها برداشته شود و آمریکا جایگاه خود را به عنوان یکی از اعضای برجام باز پس بگیرد، با هم بر سر میز کمیسیون مشترک برجام خواهند نشست.
با این حال برخی هم با میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، هم نظرند و احیای برجام را مستلزم رفع اختلافات تهران و واشنگتن با میانجیگری سایر کشورها می‌دانند. آنچه که به گفته دیپلمات‌ها برای انجام آن وقت زیادی باقی نمانده. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، ادامه بحث مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب. برای گفتگو همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه. آقای گلریز، از یک سو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده در مذاکرات پیشرفت اندکی حاصل شده و از سوی دیگه وزیر خارجه فرانسه هم گفته که اعتقاد داره میشه توافقی حاصل کرد، اما هر دو بر یک نکته تاکید دارن و اون هم اندک بودن زمان هست. به نظرتون آیا تمرکز و تأکید بر محدودیت زمان میتونه در به نتیجه رسیدن مذاکرات مؤثر باشه؟
درود بر شما آقای تاهباز و بینندگان. نکته مهمی رو مطرح کردید که در راستای همون صحبت سخنگوی وزارت امور خارجه امریکاست که مطرح کرد که پیشرفت مذاکرات از پیشرفت توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی کنتر حرکت میکنه و این نشون میده که مذاکرات اونجوری که غربی ها به دنبالش هستند پیشرفت نمیکنه، با اینکه ایران قطره چکانی یک مقداری از خودش اراده نشون میده که همونجوری که شما گفتین وزیر امور خارجه فرانسه که معمولا خیلی منتقد هست این بار نگاه مثبت تری داره، ولی در نهایت این درجه از پیشرفت بسیار کند نمیتونه در کوتاه مدت که مد نظر غرب هم هست، همچنین اسرائیل، به نتیجه ملموسی برسه، به خاطر اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بیش از دو سوم پیشرفت برای رسیدن به یک بمب هسته‌ای رو پشت سر گذاشته و جمهوری اسلامی چون همونجور که شما میدونید خیلی براش مسئله معیشت و توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران مهم نیست، قطعاً زمان رو در پشت خودش میبینه، زمان رو در اختیار خودش میبینه، گذر زمان رو، و این اون نقطه در عمل ناامید کننده است. من فکر میکنم اراده هر دو طرف برای رسیدن به یک توافق وجود داره، ولی نه در کوتاه مدت.
آقای گلریز، در این حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم جزئیاتی را درباره خواسته های جمهوری اسلامی مطرح کرده، از برداشته شدن تحریم های مربوط به صادرات نفت ایران و امکان دسترسی به پول نفت از طریق سیستم بانکی تا تضمین برای آینده. چقدر از این درخواست ها ممکنه که به نظرتون مورد قبول طرفین مقابل قرار بگیرن؟
ببینید، مسئله استفاده از سانتریفیوژ های نسل جدید، مسئله استفاده از امکان غنی‌سازی 60% که خب به هر حال تهران به اینها دست پیدا کرده، از طرف دیگه دیداری هم با وزیر امور خارجه کره جنوبی بوده، همچنین عربستان در وین، که همه اینها همون بحث تضمینی هست که تهران به دنبالشه برای فروش نفت. جمهوری اسلامی متوجه این هست که حتی بعد از احیای برجام هم شرکت‌های بزرگ غربی، حتی چینی یا شرقی، هم تمایل به سرمایه گذاری بسیار زیادی در ایران که نیازمند در عمل صنعت صنایع مختلف هست رو نخواهند داشت. به خاطر همین صرفاً فروش نفت رو مهمترین فاکتوری میبینه و به خاطر همین هم هستش که الان ما این رفت آمدها رو مشاهده میکنیم که بتونه به نوعی حداقل فروش 1.5 میلیون بشکه، 2 میلیون بشکه در روز نفت رو که الان نیاز بازار انرژی هم هست رو تضمینش رو بگیره تا 1-2 سال آینده، که ببینیم از این ستون به اون ستون برای جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد در امریکا و سیاست‌های داخلی امریکا.
بسیار سپاسگزارم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم.
ایران و عربستان از آمادگی خود برای از سرگیری روابط سخن میگویند، به شرطی که طرف مقابل برخی زمینه ها را فراهم کند. در این میان و همزمان با خبرها درباره از سرگیری مذاکرات دو جانبه، تنش ها در برخی حوزه ها به ویژه فعالیت گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی بیشتر شده، گروه هایی که این روزها بر میزان تحرکاتشان هم افزوده شده. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مذاکرات با عربستان سعودی را مثبت و سازنده توصیف کرد و از آمادگی تهران برای از سرگیری روابط با ریاض خبر داد. این در حالی است که سفیر ایران در عراق هم از برگزاری قریب الوقوع دور پنجم مذاکرات با عربستان خبر داده است. پیشتر مقام های ایرانی از رو به جلو بودن این مذاکرات سخن گفته بودند.
ما برای بازگشت روابط دو کشور به حالت طبیعی همواره به مقامات عربستان سعودی اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران در این رابطه آمادگی لازم رو دارد.
6 سال پس از قطع روابط ریاض با تهران، پس از حمله شماری از هواداران جمهوری اسلامی به نمایندگی های دیپلماتیک عربستان در ایران، عراق، در زمینه میانجیگری میان دو طرف فعالتر شده، ابتکاری که از سال پیش آغاز کرد. ریاض همچنان سیاست های تهران را عامل اصلی اختلاف ها می داند.
كما تطرقنا الى الدور الايراني المزعزع للامن
به نقش برهمزننده ثبات ایران در منطقه به حمایت از شبه نظامیان پرداختیم و بر اهمیت تلاش ها برای منع ایران از دستیابی به سلاح اتمی و خالی کردن خاورمیانه از اسلحه کشتار جمعی تاکید کردیم. همچنین تاکید کردیم که ما به عنوان کشورهای عربی دست های ما به سوی ایران دراز است، در صورتی که این نگرانی ها را از میان ببرند.
لبنان و یمن از جمله مهمترین محورهای اختلاف میان دو کشور در منطقه هستند. سفیر عربستان سعودی در لبنان جمعه فعالیت های گروه حزب الله از گروه های نیابتی ایران را تهدیدی برای امنیت ملی عربی توصیف و این گروه را به تلاش برای سیطره بر لبنان متهم کرد. سخنانی چند روز پس از آنکه دبیر کل حزب الله لبنان پادشاه عربستان سعودی را تروریست توصیف کرد. فعالیت های حزب الله در لبنان دلیل تیرگی روابط میان بسیاری از کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس با بیروت است.
باید حزب الله را از ادامه فعالیت های تروریستیش منع کرد.
تنشی که بحران اقتصادی و معیشتی را در لبنان تشدید و فشار را بر دولت دوچندان کرد.
موضوع سیاست خارجی روابط لبنان با کشورهای عربی است و شاهد هستیم که هر روز دخالت‌های خارجی صورت می‌گیرد که می‌تواند تأثیر منفی بر لبنان داشته باشد.
از سوی گروه‌های تحت حمایت تهران بر شدت اقدامات خود در سوریه و عراق افزودند و طی روزهای اخیر پایگاه‌های متعلق به ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا را هدف قرار دادند و این علاوه می‌شود بر تشدید حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن به عربستان سعودی و متحدانش و از آن سو حملات ائتلاف به رهبری عربستان به مواضع این گروه شبه نظامی. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تهران و ریاض هر دو در تلاشند تا در میانه مذاکرات دو جانبه دست خود را قوی تر کرده و از طرف مقابل امتیازات بیشتری بگیرند. آیا دنبال کردن یک استراتژی یکسان از سوی دو طرف منجر به بن‌بست مذاکرات نخواهد شد؟ ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همه قبول کردن که مرگ بابا طبیعی بوده. من گفتم من اینو قبول ندارم.
چیزی که اینو مشکوک میکنه اینیست که در بیمارستان شهدای تجریش نگذاشتن پزشکای مستقل یک نفر دست بزنه.
انا لله و انا الیه راجعون.
ناآرامی‌ها و درگیری‌های خشونت‌بار میان نیروهای امنیتی و معترضان در اعتراضات سراسری قزاقستان شدت گرفته. خبرنگاران حاضر در محل میدان اصلی شهر آلماتی را به میدان جنگ تشبیه کردند. مقام‌های رسمی این کشور از کشته شدن تعداد زیادی از معترضان و چند نیروی امنیتی و همچنین بازداشت هزاران نفر خبر دادند. همزمان نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان اعزام شدند. موضوعی که واکنش ایالات متحده و سازمان ملل را هم به دنبال داشته. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
در دورنج یکی از ساکنان آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، از سرکوب معترضان.
صدای انفجار در شب ترسناک است. تصور اینکه جوانان در خیابان‌ها جانشان را از دست می‌دهند دردآور است.
اعتراضاتی که از روز یکشنبه در جنوب شرقی قزاقستان شعله‌هایش زبانه کشید و به پایتخت رسید. برداشته شدن سقف قیمت ثابت گاز مایع مصرفی اتومبیل‌ها جرقه اعتراضات را زد. برای مردمی که کشورشان یکی از بزرگترین ذخایر نفت دنیا را دارد، افزایش قیمت سوخت قابل هضم نیست. با تشدید اعتراضات، دامنه مطالبات معترضان از کاهش قیمت سوخت به باز شدن فضای سیاسی کشور تغییر کرد. رفته رفته با اعمال خشونت نیروهای ضد شورش و امنیتی، سر پیکان شعارهای اعتراضی به سمت تمامیت حکومت نشانه رفت. اینترنت در بسیاری از نقاط قزاقستان قطع شده. امریکا محاسبه شمار واقعی قربانیان سرکوب را سخت کرده، هرچند خود مقامات کشور به کشتن و مجروح کردن تعداد زیادی از معترضان اذعان کرده و از بازداشت هزاران نفر خبر دادند. کنارگیری هیئت دولت هم نتوانست معترضان را راضی کند. در جریان ناآرامی ها معترضان خشمگین تعداد زیادی از ساختمان های دولتی را به آتش کشیدند. رئیس جمهوری قزاقستان برای آرام کردن اوضاع دست به دامن همپیمانانش در منطقه شد. نیروهای سازمان پیمان امنیت که روسیه آن را رهبری می کند. نیروهایی از چند کشور عضو شوروی سابق شامل ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان. میگویند دلیل حضورشان در قزاقستان برقراری صلح است، اما برخی تحلیلگران معتقدند برای سرکوب اعتراضات به این کشور اعزام شدند.
تصمیم رئیس جمهور قاسم جورماتوکایف برای درخواست کمک از سازمان پیمان امنیت مورد انتقاد شدید در قزاقستان قرار گرفته. بسیاری این اقدام رئیس جمهوری را خائنانه توصیف کردند، چون معتقدند که او استقلال کشور را به خطر انداخته است.
دیروز جمعه قاسم جورماتوکایف رئیس جمهوری قزاقستان در یک پیام تلویزیونی تأکید کرد که به نیروهای امنیتی کشورش دستور داده تا به معترضان که او تروریست می‌خواند بی‌محابا شلیک کنند.
تروریست ها به آسیب رساندن به اموال عمومی و شخصی و استفاده از سلاح علیه شهروندان ادامه میدن. من به نیروهای انتظامی و ارتش دستور دادم که بدون اخطار تیراندازی کنند.
روز جمعه در کنفرانس خبری که با حضور اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به مناسبت آغاز ریاست دوره‌ای این کشور بر شورای اتحادیه اروپا برگزار شد، هر دو در واکنش به صحبت‌های آقای توقایف بر حفظ امنیت شهروندان قزاقستان تاکید و از طرف‌های درگیر در این کشور خواستند که هرچه زودتر به خشونت‌ها پایان دهند. به نظر می‌رسد که نیروهای امنیتی قزاقستان با کمک نیروهای سازمان پیمان امنیت پس از چند روز خشونت، خیابان‌های شهر اصلی قزاقستان را دوباره تحت کنترل گرفتند. مقام‌های رسمی قزاقستان دیروز کشته شدن تعداد زیادی از دو طرف درگیری را تایید کردند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که مسکو نگران کمرنگ‌تر شدن نفوذش در جمهوری‌های شوروی سابق است. حالا بعد از اوکراین و بلاروس، حکومت مورد حمایت ولادیمیر پوتین در قزاقستان دچار بحران سیاسی شده. بحرانی که با توجه به اهمیت جغرافیایی سیاسی این کشور میتواند دوباره غرب و کرملین را مقابل هم قرار دهد. مهران کریمی، رادیو فردا.
رمان طوفان در مرداب اثر لئوناردو شاشا نویسنده و پژوهشگر مشهور ایتالیایی را از بهترین آثار او می‌دانند. برگردان فارسی طوفان در مرداب به ترجمه مهدی صحابی اخیراً تجدید چاپ شده. برای گفتگو همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، از نویسنده شروع کنیم. لئوناردو شاشا چه کارنامه‌ای داره؟
خب این نویسنده نمایشنامه‌نویس، داستان نویس هم هست، منتقد ادبی بوده، پژوهشگر اجتماعی بوده. او در سال 1921 در سیسیل در ایتالیا به دنیا آمد. در سال 1989 هم در ایتالیا درگذشت. ابتدا حقوق تحصیل کرد و بعد هم مدتی به اصطلاح دبیر دبیرستان ها بود در سیسیل و بیشتر عمرش رو هم در سیسیل گذروند. و بعد یکی از نخستین آثاری که او منتشر کرد به اصطلاح، حالا میشه ترجمه کرد، قصه های دیکتاتوری، او یک طنز بسیار زیبایی بود درباره فاشیسم در ایتالیا. و همچنین مثلا روز جغد یکی از مشهورترین آثار او هستش و بسیار با استقبال خوانندگان و منتقدین ادبی روبرو شد. مدتی هم کار سیاسی کرد، نماینده مجلس سیسیل بود و بعد نماینده پارلمان ایتالیا بود، عضو پارلمان اروپا بود و در این دوران هم به اصطلاح کوشید با مافیا و قدرت مافیایی که در ایتالیا و اروپا وجود داره و در سیاست هم بسیار نفوذ داره مبارزه بکنه. از جمله کارهایی که بسیار مشهوری که کرده، اون به اصطلاح تحقیقی است که درباره ربایش و مرگ آلدو مورو، یکی از سیاستمداران بزرگ آلمان که ربوده شد و کشته شد، انجام داد. اون خودش البته جزء کمیسیون تحقیق بود و بعد هم کتاب بسیار خوبی در این باره نوشت. یکی از تمه‌های درون‌مایه‌های اصلی آثار او با این هستش که مافیا به عنوان یک شبکه گسترده چگونه تونسته خودش را از اون اعماق بسرا تاریخ تا حالا خودش را حفظ بکنه، چگونه تونسته خودش را با شرایط پیوند بده، چگونه تونسته خودش را بسرا در حکومت‌ها شرکت بکنه. از آثارش بسیار جذابیت داستانی هم دارن. چندین فیلم درباره بر اساس آثار او بسرا تولید شده که فیلم‌هایی هم بوده که با استقبال روبرو شده.
آقای سرکوهی، اگه موافقین بریم سراغ خود رمان طوفان در مرداب. چه داستانی داره؟ چه فضاهایی رو به تصویر کشیده نویسنده؟
داستان در یک فضا و زمانی رخ میده که بسیار زمان پرتنشی هستش، درست در زمان عصر روشنگری و انقلاب فرانسه، زمانی که اروپا داره پوست میندازه، زمانی که سنت مثل عناصر مدرن، مؤلفه های مدرن در فرهنگ، زندگی، زیست اجتماعی به وجود آمدن. بخشی از مردم به این مثلا زندگی مدرن گرایش دارن، اما سنت مقاومت میکنه. کلیسا و سنت و زمینداران بزرگ در مقابل به اصطلاح این گرایش به مدرن و مدرنیته ایستادند. اروپا طوفانی هستش و پایه‌های کلیسای کاتولیک در واقع داره می‌لرزه. زمینداران بزرگ و بزرگان کلیسا با هم متحد میشن تا جلو به اصطلاح این نوآوری و تجدد رو بگیرن، اما خب طبیعتاً نمی‌توانن. بعد در اینجاست که گرایشات گوناگونی به وجود میاد. مثلا یکی از قهرمانان داستان که حامل به اصطلاح رهبر شورش ستم دیدگان هست و میخواد که جامعه رو نو بکنه، در مقابلش کشیشی وجود داره که متوسل میشه به جهل تاریخ، از جمله اینکه یک کتاب عربی رو میگه که درباره زندگی پیامبر اسلام هست، میگه این تاریخ سیسیل هستش، در زمان تسلط اعراب کاملا یک تاریخ جهلی میسازه تا از جهل تاریخ برای هدف‌های سیاسیش بهره بگیره، همون کاری که بسیاری از مرتجعین و حکومت‌ها و مورخین می‌کنند و اون است که تاریخ رو جعل می‌کنند تا سلطه خودشون رو به اصطلاح توجیه بکنند و مخالفت خودشون رو با دنیای مدرن. به هر حال داستان بسیار داستانش با ابعاد گوناگون که هم جذاب هست و هم تأمل برانگیز.
بله، ممنونم ازتون آقای سرکوهی از اینکه امروز هم با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
اما هفته‌ای که گذشت سویه اومیکرون ویروس کرونا بارها و بارها در جهان رکورد شکست. سازمان بهداشت جهانی میگوید موارد ابتلا در هفته پیش 71% افزایش داشته و این میزان در قاره آمریکا به 100% رسیده بود. ایران هم از سویه اومیکرون در امان نیست و مقامات بهداشتی درباره احتمال آغاز موج ششم در این کشور هشدار دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا ملکی.
While Omicron does appear to be less severe compared
Omicron مانند گونه‌های قبلی مردم را به بیمارستان می‌کشاند و می‌کشد.
این هشدار رئیس سازمان بهداشت جهانی است برای شیوع سویه اومیکرون در جهان، عضو دیگری از خانواده ویروس کرونا که گرچه اخیراً زیاد جدی گرفته نمی‌شود اما سرکش است و با عجله در حال فتح جهان از آمریکا گرفته تا اروپا. تا صبح جمعه 301 میلیون تن در جهان دست کم یک بار گرفتار کووید 19 شده بودند و نزدیک به 5 میلیون و 500 هزار تن هم تسلیم یکی از اعضای خانواده کرونا شدند. ایالات متحده آمریکا صدرنشین این فاجعه است، از ابتلا تا مرگ و میر. سازمان بهداشت جهانی گفته هفته گذشته شمار جهانی موارد ابتلا در جهان 71% و در قاره آمریکا 100% افزایش داشته است. بنا به گفته این سازمان 90% مبتلایان شدید با اومیکرون کسانی هستند که واکسینه نشدند، واکسینه نشده های خودخواسته یا ناخواسته. همان چیزی که سازمان بهداشت جهانی آن را بی عدالتی در توزیع واکسن می خواند.
Of the disparity is that some countries
نابرابری این است که برخی کشورها در این مسیر هستند. شهروندانشان را با دوز چهارم واکسینه می کنند، در حالی که برخی کشورهای دیگر هنوز واکسن برای کارگران و کسانی که در معرض خطر هستند را در اختیار ندارند.
واکسن نزده ها 3 دستند: آنها که خودخواسته واکسن نمی زنند، گروه دیگر در کشورهای فقیر زندگی می کنند و دولتهایشان توان دسترسی به واکسن را ندارند، و گروه سوم ایرانیانی که با یک حکم حکومتی از واکسن‌های تایید شده جهان محروم شدند و تا ماه‌ها به هیچ نوع واکسنی دسترسی نداشتند، آن هم فقط با یک شعار: توان تولید واکسن داخلی. تا کنون 5 تولید کننده واکسن کرونا از سازمان غذا و دارو تاییدیه دریافت کردند، از سپاه گرفته تا ستاد اجرایی فرمان امام. بنا به آمار بیش از 60 میلیون تن در ایران حداقل دوز اول واکسن کووید 19 را دریافت کردند، با واکسن‌های عمدتاً ساخت چین، روسیه و ایران، و در نهایت پس از مدت‌ها انتظار آسترازنکا. حالا گرچه نام ایران در میان فهرست رسمی 10 کشور رکورددار کووید 19 در جهان به چشم نمی‌خورد، اما مقامات بهداشتی این کشور از احتمال موج ششم می‌گویند. تجربه کشورهایی که بخش بزرگی از جمعیت خود را واکسینه کرده‌اند ولی باز این روزها با موج بزرگی از ابتلا روبرو هستند نشان می‌دهد که واکسن به تنهایی کافی نیست. استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و اعمال محدودیت روی تجمعات ضروری است. این در حالی است که بنا به آمار و ادعای مقامات ایران، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این کشور به زیر 50% کاهش یافته است. جهان با اومیکرون کلنجار می رود. هر روز قانون جدیدی وضع می شود و مردم را بیش از پیش محدود می کند. قوانینی که گروهی وضع آن را مغایر با حقوق شهروندی افراد واکسن نزده می دانند و گروهی دیگر اجرا نشدن این قوانین را پایمال شدن امنیت جانی و مالی شهروندان واکسن زده. رویا ملکی، رادیو فردا.
شیوع ویروس کرونا در کره شمالی موجب بسته شدن مرزهای این کشور و کاهش واردات و صادرات کالاها شده. حالا تولید عصاره‌های روغنی که از گیاهان بومی تهیه می‌شود در داخل این کشور رو به افزایش است. امروز این عصاره‌های گیاهی در بسیاری از کالاهای مصرفی استفاده می‌شوند و تولید کنندگان به دنبال راهکارهایی برای استفاده از منابع طبیعی کشور هستند. گزارشی ببینیم در این مورد.
اینجا در کره شمالی محبوبیت میوه درخت ماگنولیا هر روز بیشتر می شود. دو سال گذشته شیوع ویروس کرونا موجب بسته شدن مرزهای این کشور و کاهش واردات و صادرات کالاها شد. در نتیجه آن مصرف اسانس یا عصاره های روغنی که از گیاهان بومی تهیه می شود داخل کشور رو به افزایش است. امروزه این عصاره های گیاهی در بسیاری از کالاهای روزمره استفاده می شوند. محققین و تولید کنندگان این محصولات در تلاشند با توجه به افزایش تقاضای عموم تولیدات خود را بیشتر کنند. یکی از گیاهان محبوب برای تولید عصاره روغنی اومیجا یا توت ماگنولیا است که برای عطر و طعم خوشایندش معروف است. کشاورزان اینجا توت قرمز رنگ اومیجا را که در کره شمالی و کره جنوبی شناخته شده است برای خواص دارویی منحصر به فردش پرورش می‌دهند. طعم این میوه ترکیبی از ترشی، شیرینی، تلخی، شوری و تندی است و به همین دلیل به آن اومیجا گفته می‌شود که در زبان کره‌ای به معنی پنج مزه است.
حالا محصولات زیادی برای خرید وجود داره که از مواد و اسانس طبیعی درست شدن، مثل نوشیدنی ها و شیرینی هایی که از اومیجا درست شدن و مزه و عطر خاصی دارن. اومیجا فواید پزشکی مختلفی داره، مثلا برای بهبود سرفه خوبه. بنابراین مردم از این تولیدات خوششون میاد.
برخی از شرکت‌های کره شمالی در تلاشند با پرورش اومیجا کمبود ناشی از بسته شدن مرزهای کشور را جبران کنند. کره شمالی از اولین مناطقی بود که در ژانویه سال 2020 میلادی مرزهای خود را بست و جلوی سفر و تجارت مردم این کشور گرفته شد. حالا محققین در مرکز تحقیقات عصاره‌های روغنی در پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی، به دنبال راهکارهایی برای استفاده از منابع طبیعی کشور هستند.
از قدیم مردم ما تو زندگی روزمره از اسانس‌های معطر استفاده می‌کردن و امروزه همونا از مواد جدا نشدنی و خوراکی‌ها و محصولات آرایشی هستن. وزیر کشور به ما یاد دادن که از روش‌های استخراج عصاره‌های روغنی بیشتر استفاده کنیم. پس مرکز پژوهش ما در تلاش با 100% روش‌ها و مواد خام داخل کشور تولیداتی با عصاره‌های روغنی طبیعی تهیه کنه. این محصولات به طور گسترده در خوراکی‌ها و جاهای دیگه استفاده میشه. فقط همین امسال از 20 محصول توسعه دادیم.
با وجود تاکید دولت کره شمالی بر استقلال و خودکفایی، ردپای کشورهایی مانند روسیه و چین از چند دهه گذشته در روند توسعه این کشور وجود داشته است. با این حال در 10 سال گذشته تعداد مواد غذایی، محصولات آرایشی و کالاهای اساسی تولید داخل در کره شمالی افزایش چشمگیری داشته است. بعد از شیوع ویروس کرونا تعداد افراد خارجی در این کشور کاهش پیدا کرده و تولید کنندگان بیش از پیش به منابع داخلی متکی هستند.
و ادامه بحران همه‌گیری بیماری کووید 19 در دنیا و همچنین کمبود تولید جهانی تراشه‌های نیمه رسانا سال گذشته میلادی را به یک سال سخت دیگر برای صنعت خودرو تبدیل کرد. علی‌رغم لغو چند نمایشگاه خودروی مهم در دنیا مانند نمایشگاه ژنو، رویدادهای مشابه در چین، آلمان، آمریکا و امارات متحده برگزار شدند. همچنین با افزایش توجهات نسبت به بحران محیط زیست، خودروهای الکتریکی یکی از موضوعات داغ سال گذشته بود. پیش بینی می شود این صنعت با غلبه بر مشکلات در سال جدید میلادی به رشد و ثبات بهتری دست یابد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
با پایان سال 2021 میلادی، سال دشوار دیگری برای صنعت خودروسازی نیز به پایان رسید. با ادامه بحران شیوع بیماری کووید 19 در دنیا و همچنین کمبود تولید جهانی تراشه‌های نیمه رسانا، صنعت خودروسازی با دشوارهای فراوانی روبرو شد. با وجود اینکه چندین نمایشگاه خودروی مهم در پی همه‌گیری ویروس کرونا لغو شدند، اما رویدادهای مشابه کماکان در چین، آلمان، آمریکا و امارات متحده برگزار شدند. با این حال سال 2021 میلادی خالی از موفقیت و دستاورد برای شرکت‌های خودروسازی نبود. با وجود عدم برگزاری نمایشگاه بین‌المللی خودروی ژنو، تویوتا یاریس به عنوان خودروی سال انتخاب شد. همچنین در امارات متحده عربی یک سرویس تحویل سوخت آنلاین راه اندازی شد که به رانندگان اجازه می دهد پس از سفارش از کامیون‌های سوختگیری سوخت تحویل بگیرند. در کوبا نیز علاقه‌مندان اتومبیل لادا را جشن گرفتند که یک خودروی کلاسیک روسی محبوب است.
بعد از تحریم‌های آمریکا ماشین روسی لادا تنها ماشینی بود که اکثر کوبایی‌ها میتونستن در اختیار داشته باشن. واسه همین ما این ماشین رو خیلی دوست داریم. واقعیت اینه که داشتن لادا تو کوبا خیلی پیچیده است. به همین دلیل ما خیلی خوب ازش مراقبت می‌کنیم. من خودم جوری از ماشینم مراقبت می‌کنم که انگار پسرمه.
نمایشگاه‌های خودروی بزرگ در شانگهای چین، مونیخ آلمان و دبی با حضور بسیاری از برندهای معروف و نمایش جدیدترین فناوری‌ها برگزار شدند. همچنین برای اولین بار یک سرویس تاکسی بدون راننده و خودکار در چین راه اندازی شد. از سوی دیگر در لندن نیز یک روز به عنوان روز بدون خودرو انتخاب شد که مورد استقبال بسیاری از دوستداران محیط زیست قرار گرفت. یکی دیگر از موضوعات داغ سال 2021 خودروهای الکتریکی بوده که با افزایش نگرانی‌های زیست محیطی اهمیت بیشتری یافته. علی‌رغم همه‌گیری کووید 19 و بحران کمبود ریزتراشه‌ها در سال گذشته، صنعت خودرو بار دیگر توانست با سرعت مناسبی توسعه یابد و بر چالش‌ها غلبه کند. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود سال پیش رو برای صنعت خودرو سال مثبت‌تری باشد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما اعلام کرد که دو تیم استقلال و پرسپولیس به دلیل فقدان مدارک لازم اجازه حضور در مسابقات لیگ قهرمانی آسیا در فصل 2022-2023 را ندارند و مدارک تیم گلگوهر سیرجان هم برای حضور در این مسابقات پذیرفته نشده. برای گفتگو مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، بالاخره اتفاقی که مدت‌ها صحبتش بود به طور رسمی افتاد.
درود مهدی جان. به راستی اسباب تأسف برای ورزش ایران، تیم فوتبال تاج 60 سال پیش مهمترین باشگاه آسیا بود از بعد امکانات، ثروت و تنوع سازمان‌ها و نیروی انسانی در ایران و خارج از ایران در رشته‌های مختلف. پرسپولیس هم در همون مقطع زمانی اعلام حرفه‌ای‌گری کرد و می‌بینیم که چه بر سر میراث خسروانی و عبدا آوردن که حالا حتی از نگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا استحقاق حضور در رقابت‌ها رو هم ندارن و گزارش افزون بر 200 صفحه‌ای که برای هر یک از این دو باشگاه جداگانه تدوین شده، خلاصش این میشه که شما به هیچ وجه باشگاه نیستید، مجموعه‌ای هستید شامل تعدادی ورزشکار دور هم جمع شدین، هیچ یک از قوانین و مقررات رو رعایت نمی‌کنین و خب مسابقاتی هم برگزار می‌کنین، یعنی شامل فقط بدهی‌های بین‌المللی نیست، حتی مثلا محدودیت تعداد تیر دروازه و توپ در محل تمرین، دوش‌های ورزشگاه آزادی، سرویس بهداشتی، هیچ کدوم اینها استاندارد نبوده و نیست. منتها این بار خب قوانین رو خواستن اجرا کنن و پرسپولیس و استقلال به این ترتیب همراه با گلگوهر محروم میشن و البته این پرسش به جا میمونه که حالا با اون دروغی که گفته شد که این دو باشگاه واگذار شدن به دوتا وزارت خونه صنعت معدن تجارت و اقتصادی امور دارایی، با این دروغ میخوان چیکار کنن؟ چون که واگذار که نشده، حالا که راه هم ندادن دوتا باشگاه رو، متاسفانه غیر از بی‌اعتباری روزافزون ورزش ایران در مجامع بین‌المللی میبینیم که هیچ اتفاقی رخ نمیده و اگه سایر فدراسیون‌های بین‌المللی هم بخوان همینطور قوانین رو اجرا کنن، کلیت ورزش ایران شرایطش همینطوریه.
خب مهدی، بریم سراغ ماجراها، چالش‌ها و حواشی نواک جوکوویچ، ستاره تنیس جهان، ویروس کرونا، واکسن و کشور استرالیا.
خب در تاریخ تنیس نداشتیم اتفاقی که تا این اندازه بحث‌انگیز شده باشه، همه دارن دربارش نظر میدن. کار به تنش سیاسی بین سربستان و استرالیا کشیده. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا و ووچیچ رئیس جمهور سربستان، تندترین اظهارات داره مطرح میشه، ولی به هر حال استرالیا میگه قوانین مشخصه و هر کسی با هر موقعیت و مقامی باید واکسینه شده باشه، در غیر این صورت نمیتونه وارد خاک استرالیا بشه. و جوکوویچ هم زندانی نیست، میتونه هر وقت بخواد استرالیا رو ترک کنه، ولی خب بر اساس اعتراضی که کردن دوشنبه دادگاه تشکیل میشه. جالبه مثلا چهرهای مثل رافائل نادال هم واکنش نشون دادن، گفتن که خب این جوکوویچ آدم بالغی، خودش تصمیم گرفته واکسن نزنه. ولی من فکر میکنم که اینو نادال میگه، من فکر میکنم که ماها به عنوان ورزشکار باید ببینیم متخصصین چی میگن، واکسن برامون مفیده و باید این کارو بکنیم. ولی مهدی خیلی عجیبه که جوکوویچ میتونست رکورد فدرر و نادالو تو این مسابقات بشکنه. عجیبه که چنین تصمیم واقعا ناگواری رو گرفته و به همین راحتی هم خودش رو به درد سر انداخت، هم به احتمال زیاد از رقابت ها کنار گذاشته میشه، دیپورت میشه و شانس قهرمانی در گرند اسلم و شکستن رکورد رقبای همیشگیش رو از دست میده.
بسیار سپاسگزار مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز مروری بر مطبوعات و رسانه های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همدلی گزارش داره با عنوان پیش‌لرزه‌های حذف ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی، و نوشته که این طرح از سوی دولت در حال اجرا هست. از هم‌اکنون برخی از کالاهای اساسی ارز دولتی یا ارز 4200 تومانی حذف شده. دولت لایحه بودجه سال آینده را درش تعیین کرده که به طور کلی ارز 4200 تومانی حذف بشه. همدلی نوشته که از همین حالا که اولین گام های اجرای این طرح برداشته شده، برخی کالاهای اساسی نایاب شدن در شهرهای مختلف ایران. برای نمونه روزنامه به روغن، شکر و محصولات پروتئینی اشاره کرده، نوشته در برخی شهرها نایاب هست، در شهرهای دیگر هم در روزهای اخیر بسیار گران شده. البته این روزنامه در گزارش خودش تاکید کرده که این موضوع گرانی ها و نایاب شدن برخی کالاها منحصر به مواد غذایی کالاهای اساسی نیست، بلکه مواد اولیه‌ای که برای تولیدات هم استفاده میشه اونها هم نایاب شدن یا بسیار گران هستن. حتی این روزنامه نوشته نخ، مواد اولیه تولید نخ، برخی از نخ‌ها یا مواد اولیه که برای تولید پلاستیک‌های بسته‌بندی استفاده میشه هم یا بسیار گران هست یا نایاب شده در بازار. و همینطور کالاهای دیگر، به این دلیل که نوشته این روزنامه 70% کالاهایی که در ایران تولید میشن مواد اولیه‌شون از خارج از کشور وارد میشه. البته این روزنامه نوشته که مقام‌های دولتی در پاسخ به این وضعیتی که پیش آمده گفتن مردم مقصرن و نباید روغن و شکر و کالاهای اساسی رو احتکار خانگی بکنن. یعنی باز هم هر بار که در جمهوری اسلامی بحران و سوء مدیریت مقام‌های مسئول سبب ایجاد مشکل و بحران تازه‌ای میشه، اون وقت مردم رو مقصر معرفی میکنن و انگشت اتهام رو به سمت مردم میگیرن، یا اینکه به طور کلی خبر رو تکذیب میکنن. برای نمونه روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران نوشته که این موضوع که هشدار داده میشه 80-90% لبنیات گران خواهد شد با حذف ارز 4200 تومانی، صحت نداره و افزایش قیمت ها بسیار کمتر خواهد بود. این رو هم از قول فعالان صنعت دامپروری نوشته. اما همین روزنامه جوان در 17 مهر ماه هم خبر مشابهی منتشر کرده بود درباره لبنیات. حتی اون بار نوشته بود که سه نوع لبنیات پرمصرف کم درآمدها 10% ارزان میشه. من نوشته بود که از 18 مهر ماه به دستور ابراهیم رئیسی قرار است 3 قلم از لبنیات قیمتشون پایین بیاد، 10% کمتر عرضه بشه. اما این اتفاق نیفتاد. با گذشت چند ماه و دولتی که همه اجزای حاکمیت و حکومت جمهوری اسلامی از اون حمایت میکنه قادر نشد با گذشت چند ماه 3 قلم لبنیات رو کاهش بده. حالا دیگه با حذف ارز 4200 تومانی وضعیت کالاهای اساسی چه خواهد شد؟ روزنامه همدلی نوشته که موج گرانی ها روز افزود. اما روزنامه همشهری هم گزارشی داره درباره این که باز در پیش گرفتن سیاستی که حالا دولت فعلی داره اون رو به شدت اجرا میکنه، مبنی بر این که داروهایی که در داخل کشور انواعی از اون تولید بشه به نوع خارجی هیچ گونه اجازه ورود به کشور واردات داده نمیشه.
و پایان صبحانه با خبر امروز شنبه، من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.